أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. یه مسئله بسیار مهمی که هر انسانی در متن زندگیش باش روبرو میشه این حضور تاریخیشه. شما ببینید مثلا ما اگه در زمان صفویه بودیم چه کار باید میکردیم؟ یکی مثل شیخ بهایی، محقق کرکی، میر فندرسکی که متفکران زمانه، ببینن وقت اینه که بیان و کاری که دولت صفوی به میان آوردست رو جهت بدن، شک بدن. شما حتما در زندگی نامه صفویه میدونید همین شاه عباس مشهور، خب شما این شخصیتا آدم متدینی نیست، ولی علما کاری میکنن که بستری فراهم بشه تا شاه عباس شاه عباسی بکنه، یه آدم بی ترمز بی پروایی که خیلی بی باک نسبت به کارایی که نباید بکنه. نمیخوام حالا بگم چه بی باکی هایی میکرده است، ولی حالا شما بعد از 400 سال که نگاه میکنید ببینید عجیبه، به دست این شاه عباس کاری کردن علما که همین اصفهان، در اصفهان زیباترین شکل مدیریت انسانی و عمرانی شکل گرفته است. همین این رودخونه زاینده رود، این جوبا و نهرایی که ازش انشعاب میشه، این مساجد، اینا همش توسط کسانی ساخته شد که فهمیدن میشه با این تاریخ نحوه از تعامل داشت. خب یه دیگه مطمئن باشین در همان زمان نمیفهمیدن فرقی بین شاه عباس و صفویه و غیر صفویه چیه، همون زندگی روزمره خودشونو طی کردن و عملا وارد اون تاریخی که تاریخ ظهور تشیع بود نشدن. نتیجهش این شد که اون افقی که جلوشون گشوده میشد رو نداشتن. خب این وقتی هم بمیرن چطوری مردن؟ در یک حفره ای از زندگی مردن. شیخ بهایی خیلی خوب میدونه که چه چیزی جلوش گشوده شده است از طریق صفویه. نتیجهش هم اینه که میدین ما بعدن ادامه صفویه رو داریم، هرچند یه مزاحمتی قاجار ایجاد کردن، ولی قاجار نتونستن هویتی که با صفویه شروع شد را زیر پا بگذارن. حتی خود شاه‌های قاجار گاهی تو همون بستر مجبورن عمل کنن. شما مثلا زندگی نامه فتحعلی شاه را ببینید، خود ناصرالدین شاه را ببینید، هی در تزلزل است. یه خورده شما میگن چه آدم خوبی شده است، بالاخره میاد امیر کبیر رو صدر اعظم میکنه، یه جام اونجوری نفوذ توی دربارش میکنه، کار خطرناکی میکنه، بعدم حالا پشیمون میشه. ولی کار نتیجهش ادامه صفویه است که میبینین منجر به مشروطه شد به معنای حضور علما، و بعدم علما معنی خودشونا که شکل دادن، بالاخره یک ساختار سنتی در میان تاریخ ما بود که مردم فهمیدن میشه به حضرت امام فکر کنن. سال 42 همینطوری که نیست که مردم بلندشن بیان تو خیابون بگن حضرت آقا هرچی میگن ما قبول داریم. نه، این بنیادی داشته است، بنیاد تاریخی داشته است. 400 سال این فضای حضور تاریخی شیخ بهایی و امثال شیخ بهایی تاریخ و جلو برد. موانع بود، موانعی مثل رضاخان ظاهرا موانع خیلی قدری میتونه باشد، آدم بی تربیت بی ترمز، ولی میبینید آخرش مهمان ناخوانده است، مهمان ناخوانده است، بعدم رونش کردن رفت. خب من منظورم اینه که متفکرین در زمان صفویه کیاند؟ شما حساب کنید که چند تیپ داریم در زمان صفویه. یه تیپ کسانی که عرض میکنم کاری به این کارو ندارن، زندگیشونو میکنن، روزمرگی زندگیشونه. یه عده‌ای نه متدینن ولی متفکر نیستن. اخباریون، همین امین استرابادی که بنیانگذار اخباریون است، این رفیق شاه عباسه، تو دربارم خیلی نفوذ داره، عامل تبعید ملا صدرا با اینا همین امین استرابادیه، چون ضد فلسفه بوده است و این حرفا، ولی خیلی هم به ظاهر متدین است. ولی ببینین نتیجهش چی شد؟ متدینی که متفکر نیست فایده نداره. حالا متفکر به کیا میگن اینجا؟ اونایی که بفهمن در چه تاریخی هستن. اگه امین استرابادی از کتابش رو بخون، از نظر اطلاعات دینی از خیلی از مجتهدای ما باسوادتر است، مسلط، در حافظه عجیب داره، دنیا دیده است. اینا همش حرف عجیبیه، از اروپا بگیر، از مصر بگیر، از آل سعود، یعنی همین عربستان قدیم، همه اینجا هم رفته است دیده، ظاهرن هم اصلا نژادش از اونجاست، نقشش هم فعال است، اما متفکر نیست. این استعداد و این هوش هیچ بهره‌ای برای خودش و بقیه نداشت. اما امثال شیخ بهایی و عرض میکنم بزرگانی که فهمیدن یه خبری داره میشه با صفویه، یه خبری میشه. خبرش این شد که شما دیدین تمدنی به نام صفوی ساخته شد. همدون مطلع شیخ بهایی، همین میدان امام، این میدان امام نشون میده یه متفکر آینده نگر تمدن فهم طرحش داشته است، میداده است. همه هم میدونن حتی چه زرنگی های کرده است که قبله مسجد امام که به ظاهر با میدان امام نمیخونه، تو خود بسدا اون ورودی طوری تنظیم کرده است که اصلا شما متوجه نمیشید که به طوری پنهانی طوری زاویه داده است بین ورودی مسجد و داخل مسجد شدن که اصلا شما نمیفهمید، اصلا از قبله اینجا فاصله گرفتید و وارد مسجد که شدید قبله مسجد عین قبله مسجد خود میدان امام نیست. حالا اینا مهندسی هاش هست یا مسجد شیخ لطف الله. وقت اینم خیلی عجیبه که کاری میکنه که شاه دربارش تو دل یک صحنه ای باشد که مسجدم باشه، مسجد شیخ لطف الله اون ور باشد، مسجد امام این ور باشد، بازار این ور باشد، قیصریه شاهم این ور باشد، طراحش هم شیخ بهایی است. یه فقیه، فیلسوف، عارف، زمان شناس، اینا که میگم همش سند محکم داریم بر اینکه عجیب و غریب است. یعنی کتاب ایشونه که ملاحظه میکنین همه اینا را به طور اتم تمام داشته است. چرا اینقدر هوشیاری داره؟ برای اینکه میفهمه در چه تاریخی زندگی میکنه. بعضی هم نمیفهمن در چه تاریخی زندگی میکنه. ملا صدرا به نظرم خود شیخ بهایی یه جا افتخار میکنه، میگه چه افتخار من که این صدرا شاگرد منه. ملا صدرا به هیچ وجه کمتر از شیخ بهایی نیست در فهم تاریخی که شروع شده است. خیلی کار ملا صدرا از این جهت عجیبه. که اشاره کردم میفهمه دکارت در غرب شروع کرده است، اینقدر این مرد با کمترین اشاره که از اون مستشرقینی که تو درباره از صفوی رفته اومد داشتن مطلب رو میگیره که حساب میکنه این بحث دکارت کار را به کجا میرسونه و راه عبور از این تفکر دکارتی چی میتونه باشد و محض اصالت وجود را پیش میکشد، که هنوزم من و شما نیاز داریم به تفکر صدرایی برای عبور از غرب. یقینا شما اگه بحث حکمت صدرایی را بیارین تو جامعه به همون اندازه از این ظلمات نیهیلیسم غرب عبور خواهید کرد که مفصلش من در جلسه 16 و 17 کتاب سلوک آوردم که چرا ما از طریق اصالت وجود میتونیم از نیهیلیسم غرب عبور کنیم. خب این مثال برای یک کلمه زدم که تفکر تاریخی است. شما باید رو این فکر کنید، تفکر تاریخی است، یعنی کیا همیشه تو تاریخ کیا متفکر بودن؟ اونا که تاریخشون رو فهمیدن. شیخ بهائی چرا متفکر است؟ بلکه میفهمه در چه تاریخی است. فرق متفکر و مرتجع چیه؟ اگه شیخ بهائی مرتجع بود و میخواست با همین سطحی نگرگان و میخواست نخیه حرام است، ما مسجد شیخ لطف الله با مسجد ما میریم یک گوشه میزنیم که شاه اونجا نباشه. حالا شاه هم بالاخره مدیریت شیخ اینست که پس باید که عالی قاپو هم بسازد. اگه نه شاه میگه خیلی خب شما اون طرف جوب باشید ما هم این طرف جوب. این که اسمش مدیریت تمدنی نیست که. روی اینا خیلی بد خودتون فکر کنید. چون میخوام در نسبت با انقلاب اسلامی بحث کنیم که چطوری واقعیت‌های بشری رو در کنار اهداف الهی میبینه. اینا میگن متفکر. واقعیت‌های بشری نیست که این شاه بی ترمزیست و خصوصیات خودش، شاه حساب با اون خصوصیات خودش از نمیتونم بیارم. اونم بازار سا بازار، بازار سا سود و مال و حب دنیا و اینا. حالا اینا کنار هم بیاد اینا میگن ساختن یه تمدن. و با اون نگاهی که این اصلا طراحی، یه طراحیه که شما احساس میکنید از خودتونه این میدان، احساس از خود بودن نسبت بهش دارید، ناظر برش نیستید، بلکه با نگاه به این میدان انگار خودتون رو دارید تماشا میکنید. حالا شهرداری گاهی خراب میکنید و تحمیل میکنید بعضی چیزای مدرن رو به میدان، ظلم میکنید. میدان رو باید بذارم خودش به درخشه، نه اینکه بهش چیزی تحمیل کند، اونجور که هنر شیخ بهائی بوده. بالا بحث ما اینه که اگر تفکر تاریخی است، متفکر در این تاریخ به چه می‌کند؟ به این تاریخ. این سطر رو که اون جلسه با هم داشتیم رو اگه یادتون باشه صفحه 190 و صفحه 191 بحث این بود که ما از یک طرف باید خودمون رو مشخص کنیم در چه لایه‌ای از انقلاب قرار باید بگیریم، ثانیاً با لایه‌های دیگر انقلاب چطوری برخورد کنیم. کار بسیار مهمی است. اگه نه متفکر که نیستیم. دوباره جمله ما تکرار میکنم، هر کس باید مشخص کنه در چه لایه‌ای از انقلاب میتونه قرار بگیره. حضرت آیت الله بهاءالدین دینی میفرمودند که من دیدم من اهل فلسفه و اینا نیستم. آقای بهاءالدین و امثال آقای بهاءالدین، یعنی در واقع شاگردای شیخ عبدالکریم حائری، اینا متوجه بودن داره یه تاریخی شروع میشه و همه اینا باید سرباز اون باشن، از آیت الله شاه آبادی بگیر و حضرت امام اینا. ولی شاه آبادی متوجه میشه که با حکمت صدرایی و عرفان محیط دین باید آینده را تغذیه کنه. امثال آیت الله بهائی دینی میگن نه، یه کار دیگه باید بکنن، یه سلوکی دیگه باید داشته باشن. این هنره که آدم در نسبت با انقلابم اینا برای خودش تعریف کنه که من چه جایی باید قرار بگیرم. یک، دومیش مهمتر است، در لایه خودم چه نسبتی با جمله اینه، ما در سطر دوم صفحه 191 ببینید، حال باید از خود پرسید ما در چه لایه‌ای و مرتبه از لایه‌های انقلاب باید حرکت کنیم که با افراد معتقد به انقلاب در تعامل باشیم، با چه خصوصیت، بدون آن که بخواهیم آنها را با برداشت خود از انقلاب منطبق نماییم. خیلی صفت بدیه این واژه انطباق، فعلا نگه دارید، یقش رو بگیرید، نگذارید فرار کنه، خیلی حرص هم داده است این باشه. بدون آن که بخوایم منطبق، نه، بدون آن که بخوایم آنها را با برداشت خود از انقلاب منطبق کنیم، یا تفکر خود را نسبت به انقلاب کنار بگذاریم و مثل آنها فکر کنیم. این که نشد تفکر، این یا دیکتاتوریست یا مرید بازی یا تقلید. تفکر یعنی آقا من خودم باشم با برداشت خودم، جای بقیه رو مشخص کنیم. وقت تو پاراگراف بعدی حرفمون رو زدیم، متفکری که میخواهد در فضای ایجاز شده توسط انقلاب اسلامی فکر کند، نیاز دارد در فضای تفکر کند که نه بقیه فکرها را نادیده بگیرد و نه خود را زیر پا بگذارد، یعنی فکر خود را نباید زیر پا بگذاره، وگرنه متفکر نیست، و اگه متفکر نباشه از انقلاب که شناختن زمان است و برکات شناختن زمانه بی بهره است. این متفکر علل عاقله، عاقل کیست؟ ان یعرف به زمانهی، عاقل اونه که زمانش را بشناسه. خب نتایجش خیلی زیاده، وقتی نتایج زمان شناسی خیلی زیاده است، متفکر یا عاقل که باید زمانش رو بشناسد، یعنی بفهمد این انقلاب یعنی چی، چه اشاراتی داره، چه لایه هایی داره. تو اون روایت مشهور حضرت صادق داریم که ایمان 10 درجه داره، خیلی باب عجیبیه. یعنی بعد اونجا میفرمان اگه شما کسی که در درجه پایین تر است دعوت کنید به درجه بالاتر، گرفتار کفرش کردید. حالا شما، حالا انقلاب، حالا بیشتر باید با هم صحبت کنیم. من تاکیدم اینه امروز تفکر یعنی چی؟ اگر تفکر تاریخی است، خب یعنی اگه ما به زمانه خودمون درست فکر نکنیم، شیخ بهایی تاریخمون نیستیم، امین استرابادی تاریخ خودمون هستیم، متدینه باسواد باهوش بیفکر. متن با هم میخونیم. در آشنایی با متفکران این قوم، این اندیشه به ذهن خطور میکند که باید طرحی را در میان آورد که همه اندیشه ها در آن جایگاهی داشته باشند، و این با احساس مسئولیت نسبت به فهم سایر اندیشه ها ظهور می کند. خیلی این نکته مهمه، گویا ما اصلا احساس مسئولیت نمی کنیم که ببینیم بقیه چی میگن. بقیه که میگم، چون سطر سوم همین صفحه عرض کردیم، فعلا بحثمون اوناییست که عهد با انقلاب دارند. خب ما آیا مسئولیم ببینیم بقیهی که عهد با انقلاب دارن ولی مثل ما فکر نمی کنن چی میگن؟ من حس میکنم یه نقطه ضعف ماست. احساس مسئولیتی که با تجربه و درک نگاه های دیگر شکل میگیرن، این از بحثای مهم است که شما با درک نگاه های دیگر تازه مسئولیتتون شروع میشه، که عجب، نمیشه یه فکر رو در نظر گرفت. ما ضعفایی که داشتیم، بعضی بچه های ما افراطی هستند، بعد از رهبرم طلبکار میشن که آقا چرا ایشون مثل ما فکر نمیکنه؟ اگه به ناز رهبر مثل شما فکر کنه که میشه رئیس حزب. بعضی ها تفریطی هستند، میگن آقا چرا رهبر دخالت میکنه؟ هر دو رو من میدونم، میشناسمشون، صوتاشون هم گوش دادم. یعنی حتی اونا این اندازه دخالت رهبری هم که یه یک جایی میگن نه این کار را نمیتونید اینجوری جلو ببرید. خب آقا مثلا فرمودن برای برجام حداقل با همدیگه شما یه مرحله انجام بدید، اونا هم یه مرحله. میگن نه بذارید خود دولت کار را بکنه. نه، این القاء اصول است. روایت داریم علیکم به القاء الاصول و علیکم به تفریق، علینا به القاء الاصول. ائمه میفرمان ما کلیات در مقابل شما قرار میدیم، جزئیات خودتون باید فکر کنیم. خب این آدم وقتی در گرفتار افراط و تفریط شد، بقیه فکرها را ندونست، میگه هرچی من میگم درسته. ولی وقتی مسئولیت فهم بقیه افکار رو به عهده گرفت، تازه میبینه نه، تفکر خیلی وسیع تر از ایناست. میریم جلو. ما نمیتوانیم خود را در برج آجهای ما نسبت به فهم انقلاب محصور کنیم و باز ادعا داشته باشیم انقلابی هستیم. انقلاب اسلامی چیز دیگریست و حقیقت آن هرگز با این نوع تنگ نظری ها و تک ساحتی بودن ها برای تغذیه این تاریخ ظهور نمی کنه. رو این جمله خیلی فکر کنید که اگه یه انقلابی میخواد یه ملتی ها یا ملت هایی رو تغذیه کنه، با چه گشودگی باید ظاهر بشید؟ با چه گشودگی؟ شما در حضرت امام و مقام معظم رهبری به حمدالله این گشودگی رو خیلی خوب میبینید. این ذات انقلاب اسلام است. متن ادامه میدم. گستره انقلاب اسلامی بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از آن است که ما نگاه خود را همه انقلاب بدانیم. این دیگه به عهده خودتون. یعنی این سطر، من میخوام بگم سطر بین کفر و ایمان است. جا نخورید. یعنی کفر به انقلاب اینه که بگن هر چه فقط من میگم درسته. مگه شما خوارج را همین طور ندیدید؟ مگه خوارج در جایی نبودند که در عملا کفر را پیشه کردند؟ حالا بیان جبهه امیرالمومنین. امیرالمومنین میفرماند که باشون صحبت کن ابن عباس، و بعدم که یه عدهشون فرار کردن، حضرت فرمودن تعقیبشون نکنید، حقوقشون هم از بیت المال قطع نکنید. این نگاه را با اون نگاه، چیز عجیبیست. اینا را شما نمیدونم چطوری بخواید تحلیل کنید. میشه سیاسی تحلیل کنی، طوری هم نیست، ولی قضیه ربانیست. ربانیست. دوباره جمله را میخونم. گستره انقلاب اسلامی بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از آن است که ما نگاه خود را همه انقلاب بدانیم. من معتقدم رنج زیادی ما داریم در این قضیه میکشیم. رنج این که همه حقیقت رو فقط اون میدونیم که پیش خودمونه. از این جهت حقیقتا ما خیلی عقبیم، ما خیلی عقبیم. گاهی من این مناظره ها رو میبینم، مثلا بین یه برادر مذهبی یا به قول معروف یه آقای لائیک، تا اینجاش طور نیست که این دوتا کنار هم قرار گرفتن. اولا مشخص بشه موضوع تفکر چیه. هر تفکری یه موضوع میخواد دیگه. خدا رحمت کنه شهید متحریا، فرمودن آقا میخوایم تفکر کنیم، اول مشخص کنیم که آقا خدا را قبول داریم یا نداریم. خب این اولی موضوع تفکره. خب اگه کسی نمیدونه اصلا خدای هست یا نیست، ما راجع به چی با هم بحث کنیم؟ دوتا آدم بیگانه از همین. خب حالا خدا را قبول داشتیم، حالا بیام اینو نبوت قبول داریم، تو چه بستری باید تفکر کرد؟ و خودم نظرم از امروز تفکر باید تو بستر انقلاب اسلامی باشه. ما باید مشخص کنیم آقا تو انقلاب اسلامی قبول داری یا نداری. متفاوت و متدرج قبول داشته باشی طور نیستا، قبول نداری و خب میام با هم بحث میکنیم. روشن بشه اگر تفکر تفکر تاریخی است، ما روشن میکنیم کسانی که انقلاب اسلامی را به کل قبول ندارند در بی تفکری هم. خب روشن شد، دعوام نداریم که. حالا جمله را خوب دقت کنید، یه نکته خیلی ظریف اینجا خوابیده است. گستره انقلاب اسلامی بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از آن است که ما نگاه خود را همه انقلاب بدانی و بخواهیم بقیه را با نگاه خود منطبق کنیم و یا ارزش آنها را به اندازه‌ای بدانیم که نگاه ما را پذیرفتند. این با تشکیکی بودن حقیقت انقلاب اسلامی به عنوان تقدیر الهی در این اساس سازگار نیست. تشکیکی را که میدونید یعنی چه؟ اولا چند تا بحث اینجا خوابیده است. آیا انقلاب اسلامی تقدیر الهی است و یک سنت الهی است و یک اراده الهی است در این تاریخ یا یه اتفاق عادیه؟ اگه یه تقدیر الهی است، تقدیرات الهی تشکیکی است. یعنی چی؟ یعنی جلوه ایست که شدت و ضعف دارد، مثل همه جلوات، جلوات الهی. هر نور از انوار الهی شدت و ضعف دارد. مثل اسم حی، نور حیه. خب نور حی شدت و ضعف داره، جلواتش هم مختلفه. یک گیاه نور اسم حی دارد، یه انسان هم نور اسم حی دارد، ولی اینا درجهاشون فرق میکنه. حقایق دوران حقایق وجودی هست، حقایق وجودی تشکیکی هست. همینجا خیلی باید با هم صحبت کنیم. انقلاب اسلامی اگر یک حقیقت دوران است، پس وجودی است. هر چیز وجودی شدت و ضعف داره. خب حالا اگه شدت و ضعف داره، شما در کدوم لایش قرار بگیری؟ هر جا میخوای قرار بگی، اما به اندازه‌ای که افراد در مرتبه ای از مراتب انقلاب اسلامی هستن جا دارند، یعنی وجودی هستند، یعنی بیرون نیستن. حالا بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، اینجا کار ازش میاد. ببینید در اصالت ماهیت شما میگون آقا ما کاری به وجود نداریم، یک این لیوان است، این ساعت است، اون بطری است، سه تا چیز پراکنده است، چندگانگی است. اما اگه با اصالت وجود نگاه کنید چی؟ میگن یک وجود است در مظاهر مختلف. حالا اگر انقلاب اسلامی حقیقت دوران است و تشکیکی است، خب پس جلوات مختلف داره، یک حقیقت است با جلوات مختلف. حالا بعدا میرسید، میشه یک کسی حتی حجاب حسابی نداشته باشه اما کلیات انقلاب اسلامی را قبول داشته باشه؟ چرا نه؟ دارید. یعنی انتظار از انقلاب اسلامی دارید که مثلا نسلش، بچهش یا نوش یا بچهش که آینده متولد میشه، تو این کشور شغل داشته باشه. خب این معلومه است یه جایی پس برای انقلاب اسلامی قائل است. به این معنا باید دنبال کنیم. خب معلومه است یکی هم مثل سردارای جبهه جنگ و نبرد، اونم جا برای انقلاب اسلامی قائل است. خب بله، یه وقت نه، یه کسی بیگانه است از انقلاب اسلامی، بحث ما اون نیست. نه نمیدونم شما اون جریان جنگ سیاسی روزه حزب الله را یادتونه یا نه. اگه یاد باشید یه خانم مسیحی بود، کاملا هم بی حجاب اینا، به شدت از سید حسن نصرالله دفاع میکرد. خب این بیگانه است از نهضت حزب الله؟ نه بیگانه نیست، این خودش ها در نهضت حزب الله تعریف کرده، مسیحی هم هست. و برعکس بعضی از کسایی هم داشتیم که هیچ رب نه میگفتن سید حسن نصرالله مزاحم حضور ماست. چطوری یک رخداد تقابل با اسرائیل یه معنا بخشی به بشریت میکنه در حدی که اون خانم مسیحی حس میکنه معنای خودش در ارادت به حسن نصرالله است، یا اون خانمی که اصلا شیعه و اینا نبود بی حجاب بود وقتی سید حسن نصرالله عباش را بهش هدیه داده بود اصلا منقلب شده بود. عبا که یه پارچه است، یه نمادی از یک معنا برای این داره که اینقدر براش ارزش داشته است. این معنا بخشی داره رخدادهای تاریخی. خب اگر که انقلاب اسلامی یک حقیقت دوران است و تشکیکی است، ما یه مرتبه متوجه میشیم خیلی ها برای خودشون معنا بخشی نسبت به انقلاب اسلامی دارن. ما باید اینا رو ببینیم بفهمیم کار میبره بریم جلو. آری آن نگاهی که با غرب زدگی خود انقلاب را در حجاب میبرد قابل پذیرش نیست. دو تا سا. ولی فراموش نکنیم انقلاب در ذات خود دارای گستره بسیار وسیعی است. نباید از این خصوصیت که در ذات انقلاب اسلامی نهفته است غفلت کنیم. شما تو مورد حضرت سیدالشهدا اینو خیلی راحت میبینید. گفتم آقای رفیع پور میگن یکی از همسایه های ما تو اون کتاب دریغ از ایران که ویران شود، میگن دیدیم یه همسایه ما بالا شهر تهران میشستن خیلی درش در خونش رو چفت و بست و اینا میزنه. گفتیم هم چی تو شد؟ از گفت آقا تو این ماه سه بار به خونه ای ما زده، بعد همه چیزا رو برد، فقط اون کیسه برنجی که روش نوشته بودیم وقف امام حسین دزده فقط همینا نبرد. خب بفرما چی حضور داره در تاریخ به نام حسین؟ خب شما ممکن کنید دزده پدر سوخته که آدم نیست. خب بابا اینقدر آدم است که نسبت به حسین برای خودش یه معنا داره. احتمالاً بدین همین عشق حسین کارو حل میکنه. مگه حور به عشق به حضرت زهرا نجاتش نداد؟ یه کلمه فقط نتونست اون که با یعنی ادب نگه داشت به اعتباری که برای خودش مهم بود. خب من دارم میگم متوجه هستین انقلاب اسلامی از این جنس است؟ میتونید آن نگاه کنم گوه آنی پدر سوخته که خودش همشون بی حجابند و بی خودند ولشون کن. آره منم میگم پدر سوخته در صورتی که اصالت را به غرب و فرهنگ غرب بدن، اما اگه اسیر فرهنگ غرب هم نه نمیتونه جرأت نمیکنه که این فرهنگ را ول کنه. داشتین دیگه بنده خدا گفت کلی تلاش کردم تا بالاخره خودم راضی کنم، حالا که قبول کردم چادر داشته باشم یواش یواش دو سال طول کشید که بعد از این که قبول کردم بالاخره مثلا چادری شدم. خب بالاخره اون مدتی که این چادری نبوده چادری بوده است یا نبوده است؟ بوده است. مکر لیل و نهار نمیذاره، مکر لیل و نهار نمیذاره. هنوز حرفم روشن نیست. این که شما بگردید ببینید اصالت ها را به چی میدن. یه وقت به شما قور میزنه برای اینکه مستر است، انتظار از شما داره. به رهبری قور میزنه برای اینکه انتظار داره. یه وقت از این مایوسه، اون که قور میزنه یعنی مایوس نیست. هنوز بحث ملاحظه کردیم دارم بحث سیاسی نمی کنم و اصطلاحا باش من بهش میگم که وجود شناسی آنتولوژیک. ما در این پدیده را زاویاش را نگاه میکنیم، پدیدهی به نام انقلاب، تفکر نسبت به این پدیده. بحث سیاسی که کی طرف داره کیسا اینا که مال ما نیست که. خب با من بیایید تو همون دستگاهی که من دارم جلو میرم. متن ادامه میدم. التزام به هویت انقلاب اسلامی و در این حال همراهی با دیگر نگاه ها و نظر به مناطق فکری مشترک نسبت به انقلاب چیزی غیر از پلورالیسم به معرفتی یا لیبرالیسم اخلاقی نسبت به انقلاب است. ملاحظه کنید یه وقت دست میگم که آقا ما که طرفدار انقلابیم حقیم، شما هم که ضد انقلابید حقید. خب ما اینو قبول نداریم، حق این غیر تفکره. یه وقت است میگم چه اندازه تفکر نسبت به انقلاب داری، در لایه‌های اصلی وجودت چه نگاهی داری. دیروز بود یه کلیپی رفقا زحمت کشته بودن از استرالیا، بومیای استرالیا برای من آورده بودن، بعد یه گروهی از اینا که بومی اونجا نیستن سالهای بسیار زیاد، پدر پدر بزرگش رفته از استرالیا، بعد این خانمی که نوه‌هاش و نوه‌هاش بودن، این از پدر پدر بزرگش یه خبر داشت که ما مال ایرانیم، پرسیان. بعد بچه‌هاش میگفتن که ما وقتی که از مادر بزرگمون شنیدیم که پدر پدر بزرگمون گفته است که ما مال ایرانیم، احساس غرور کردیم، احساس غرور کردیم که ما خوبه که مال ایرانیم. خب حالا ایران یادتون باشه تا قبل از انقلاب اصلا اون گوشه استرالیا که چیز هیچی، استاد ما میفرمودن که من توی فرانسه درس میخوندم، به من میگفتن که where are you from، حالا به زبان انگلیسی ایشون میگفت، گفتم I am from ایران، گفتن اوه عراق، گفتن ما میگفتیم ایران، اونا میگفتن عراق، یعنی عراق، گفتن وقتی ما میگفتیم ایران اونا ایران نمیشنفتن، عراق میشنفتن. حالا اینا داشته باشین وسط فرانسه، اون یارو میگه که ایران که نداریم، عراق داریم. حالا بفرمان که چه حضوریست که تازه اون نوه هاشون میگفتن که ما احساس غرور میکنیم. من اینا معنای ایرانی که انقلاب اسلامی را با خودش آورده است میدونم. میخوام هم فکر کنم، ببینید بنده شما را دعوت به تفکر میکنم. تفکر یعنی اون چیزی که حالا یه سطری داریم اینجا خیلی خوب اینا نشون میده، میخواین همه حالا بخونم؟ صفحه 195 بیاری، سطر دوم، فکر دیده نمی شود اما هیچ کس هم نمیتواند آن را نادیده بگیرد. این نقطه بحث میبره، ما با هم دیگه باید تفکر را دامن بزنیم. چی زیر پوست این عالم در حرکت هست که همه میخوان نبینندش؟ عجیبم حضور داره. چون همین امروز سخنان وزیر امور خارجه یا این آمریکا بود نمیدونم، که گفت دعوت کرده بود به همکاران اروپاییش که بیان با همدیگه ضد ایران باشی. خب گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست دیدی؟ اگه آمریکا یه وزنه سنگینیست که ایران در مقابلش هیچی نیست و میشه با ائتلاف عربی یا نمیدونم ائتلاف اروپایی، یا توصیه کرده بود به ترکیه هم که شما بیشتر بیا به طرف ما، شما چی میبینید تو این الفاظ متفکر؟ میبینید یه چیزی اینا رو اشغال کرده است که شهدا رو اشغال کرده. فرقش اینه که شهدا به عنوان عطیه الهی پذیرفتندش، اینا باش مقابله بکنن، اما یه چیزیست عالم رو فرا گرفته. خب شما خود دقت دیگه نلم میخواد رو این فکر کنی، چه چیزیست که اینا نمیتونن ازش آزاد بشن؟ شهدا هم نمیتونستن آزاد بشن. بله آدم های روزمره در عمق جانشون انقلاب رو دارن. میرسیم حالا وظیفه ماست که متذکرشون کنیم که اون چه دارید رو پاس دارید. متن رو با هم میخونیم. پس حرف بنده آن است که، پس ما بحث لیبرالیسم اخلاقی یا پلورالیسم معرفتی نمی کنیم، حرف بنده آن است که بحث را به کف تفکر ببریم. این جمله خیلی مهمه، کف تفکر انقلاب اسلامی است. یعنی من و شما رو مسئله اسلام و انقلاب و تشیع اینا که بحث نداریم. ما امروز بحثمون نحوه بودن انقلاب اسلامی است. میگن بحث را به کف تفکر ببریم و بر این مبنا با هر متفکری که نسبت به انقلاب اسلامی حرف دارد گفتگو کنیم. خیلی برکت داره. منم به عهده گرفتم بر خودم که این کار را بکنم. مشغولم، مدتی مشغولم، ببینم با چه زبانی باید این گفتگو را ترتیب بدیم. با هر متفکری که نسبت به انقلاب اسلامی حرف دارد گفتگو کنیم و بپرسیم جایگاه انقلاب اسلامی در این تاریخ کجاست. این خیلی نکته. اینا شما یک کلمه اندازه عقل مردم در این تاریخ در ازای جواب به همین نکته است. میدونم سه تیپ هم داریم دیگه. یه تیپی عصبانی میشن، میگه اصلا میگه انقلاب اسلامی چیزیه، این همه خرابکاری و دزدی گورکی و پارتی بازی و رشوه و اینا چیه. این یه نگاه. بله نوشته بود که هیچی نیست. یه ادعی میخوان نادیده بگیرن و نمیدونن، یه ادعی نادیده گرفتن، یه ادعی مشغولن، یه ادعی هم نه فکر میکنن، یه ادعی مخالفن، یه ادعی موافقن. همه اینا جای فکر دارد. میتونید خوب عنایت بفرمایید دارم چی میگم. اما از ضد انقلاب بگی تا انقلابی، اگه محور این باشید که آقا جایگاه انقلاب اسلامی چیه، میگن آقا چیزی نیست. میگم اگه چیزی نیست، این داعش، این پدیده داعش اولا چطوری اومد، چطوری رفت؟ اگه تو دنبال نکردی که در زمان خودت نیستی، اگه دنبال کردی بگو چطوری اومد، چطوری رفت. آیا شأنی از شؤون انقلاب اسلامی در اونجا حاضر نبود؟ مسئله داعش رو رفقا خیلی روش فکر کن. بله شما میایم بینید نه متاسفانه بعضی از نظام قضایی ما را کدر میکنه، بعضی از ادارات ما، بعضی از دولتی های ما، هر کدوم، بعضی از مجلسی های ما. این یه لایه است که من میگم ادامه عهد طاغوتی ماست. یه لایه هم لایه انقلاب اسلامی اگه این لایه رو دارد که ادامه عهد طاغوتی ماست، و یه لایه هم دارد حضور تاریخی انقلاب اسلامی در نفی داعش. این جمعه نم دیدین یا نه، یه بار این کار مثلا کارشناس بی بی سی چی بهش میگن، این مصاحبه‌گر بی بی سی از یه عراقی داشت که فارسی بلد بود که آقا بالاخره این ایران چی کار داره تو عراق شما. این یارو اصلا باورش نیم. من گفت آقای کارشناس، من یک سال به جرم جاسوسی تو ایران زندان بودم، تو همین ایران، ولی به تو بگم و منم تو زندان اذیت شدم، اما به تو بگم اگر ایران نبود عراق امروز نبود. خیلی ها رو جا خود، حالا یه کسی که آوردندش میدونندم که مثلا ضربه خوردست از ایران و اینا، وقت حالا شاید بگون که چرا این اینا گفت. این اگه اینا نمیگفت معنای خودش را دیگه از دست داده بود. دقت کنید چی دارم میگم. گاهی بشر نمیتوند از معنای خودش دست برداره. نمونه ارزم اینا ساده نگیرین دا. اگر انقلاب اسلامی نحوه از معنا بخشی انسان ها به این دوران است، خب شما اگه بخواید معنایی داشته باشید نمیتونید از انقلاب اسلامی دست بردارید. اون خانوم بی حجاب و اون آقای با حجاب فرق نمی کنه، این چه کار کنه با خودش. وقتی اینجا ما خیلی با هم دیگه حرف داریم، آیا ما اینا را لجباز کنیم یا بفهمشون؟ متن ادامش نکته های مهمی است که بتونم بگم همین وقتش، و حالا اگه نشد من کلیاتش میگم. خب چطور شد؟ حرف بنده آن است که بحث را به کف تفکر ببریم و بر این مبنا با هر متفکری که نسبت به انقلاب اسلامی حرف دارد گفتگو کنیم و بپرسیم جایگاه انقلاب اسلامی در این تاریخ کجاست. انقلاب به عنوان چیزی که در دایره هستی خود غیر از فرهنگ غرب است از کجا آغاز می شود تا ادامه قالب های فرهنگ غرب لایک فرهنگ لایک غرب نباشد و نظر به حقایق قدسی داشته باشد. اینا میشه گفتمان، گفتمان این تاریخ. روشش هم بسیار روش حساس است. تو مسئله ادامه اینجا تحت عنوان ما در چلای از انقلاب هستیم، اول اومدیم این بحث را مبتنی بر کتاب سلوک ذیل شخصیت امام بحث کردیم که خصوصی این معنا که حضرت امام آن اشراقی که به قلب مردم شده را میفهمند، این خیلی مهمه. اونجا بحث شد که امام یه اشراق به خودش شد به نام حقیقت انقلاب، متوجه شد همین اشراق به قلب مردم شده است، لذا دائم در نسبت با مردم از انقلاب حرف میزد و میدونست داره چه کار میکنه. برای همین در همین صفحه 193 تو این پاراگراف آخر، پاراگراف اول سطر آخر میگم چرا امام خمینی فرمودن اگر من هم برگردم ملت اسلام بر نمیگردد. تو این خیلی فکر کنی امام چی میفهمد؟ میفهمد اشراقی که به قلب خودش شده است به قلب مردم هم شده است. پس میشه باشون هم زبان شد، باید فهمیدشون. اون معنا بخشی تاریخی در بنیاد اینا هست. بعد در ادامه میگم که اگر نتوانیم آنچه در این مردم هست را ببینیم، نمیتوانیم معنای حضور تاریخی انقلاب و ادامه داشتن آن را بفهمیم. سطر خوبی از آن نگه دارین برای خودتون. اگر نتوانیم آنچه در این مردم هست را ببینیم، نمیتوانیم معنای حضور تاریخی انقلاب و ادامه داشتن آن را بفهمیم. و عملا در برابر چالش هایی که مقابل انقلاب ایجاد میکنند منفعل میشویم. ما دو تا نظر. بعضی ها رفقا میگن وای حالا بدبخت میشیم، این بچه هامون دادن از بین میبرند و این فضای مجازی. همه اینا درست هست، اما هیچ کاری نمیتونن بکنن. همه این کاری که میکنن با حساب میکنن، اما یادتون باشه این جوان ما بیش از آن که مال اونا باشد مال ما هست. مال ما هست. مال ما یعنی نه مال منا چون ما با مایی که حضور اشراق انقلاب اسلامی فرا گرفته از ما را، مال ماست. ولی همینم شما فکر نکنین با برنامه شما این بچه ها برمیگردن، نه، با حرفای شما متذکر بنیادی میشن که اینا را فرا گرفته است. بحث مفصلی هم دلم میخواد بکنم روی این قضیه، بحث میبره. دوباره جمله ما تکرار میکنم، با حرفای ما اینا بر نمی کردن. اما آنقدر ای دل که توانی بکوش، تو کار خودت رو بکن، اما یه جا دیگه کار داره درست میشه و الحمدلله میره جلو. وضع این جمله رو خیلی دقت کن. وظیفه ما این است تا نگذاریم آنچه که مردم میفهمن و به قلب آنها اشراق شده است در گرفتاری های روزمره مورد غفلت قرار بگیرد. به این معنا که باید ما مذکر روح انقلاب اسلامی باشیم. بعد اینجا بحث میکنیم پیامبر خدا فقط مذکره. پیامبر میدونن که این وحی که بهشون شده است به قلب مردم هم به یه نحوی شده است که بحثش در جلسات اول و دوم کتاب شد. خب حالا لتبین للناس ما نزل الیه، پیغمبر ذکر به تو نازل کردیم که اونچه بر مردم است رو متذکر بشیم. خب حالا اگه شما اونو قبول داری، اگه انقلاب اسلامی یک حقیقت این دوران است بر قلب همه، به همون معنایی که شما ببینید پیامبر مذکر است، شما هم باید مذکر باشی. نمیدونم این سطر رو بخونیم بد نیست، صفحه 194 رو من میگم نمیخونم. شما حتما میدونید که چرا وقتی که پیامبر رحلت کردن، اینا تو تاریخ نگاه کنی، اینقدر مردم شیون زدن این که واقعا داشتن یه عده‌ای میمردند، واقعا میمردند. چرا؟ چراش مهمه، من بحثام ایناست دیگه، پدیدار شناسی داریم میکنیم. چون معنای خودشون رو در کلمات ایشون میدیدن. خیلی عجیبه، زدن بی‌معنایی خیلی زدن. حالا شما در مورد حضرت امام اینا تا حدی دیدید یا ندیدید؟ نمیدونم اونا که خواهشگی نگه اصلا معنا داشت میرم، ما خوده واسه نمیدونستیم چی کار کنیم، واقعا نمیدونستیم چی کار کنیم. با اینکه خب میدونستیم سنه ایشون بالاخره. نه من شما به اینا بازخوانی کنید. چرا؟ چون امام مذکر معنای اشراقی بود به نام انقلاب اسلامی که بر قلب مردم خورده بود. من خودم دیدم یارو اصلا ظاهرش از کمونیست هم دیدن که یه ریشه سیبیلای خاص دارنده اینا، تیپ معلومه اصلا مذهبی ها اینا نبود، از قدش عشق میریخ. اگه میپرسیدید چرا عشق میریزی نمیدونست، بعدن هم پشیمون میشه ده بدونید ها، این هم تعجب نکنید که میگم بعدن پشیمون میشه، چون این الانه بعد به خودش میاد که چه کاری کردم من که اینا رو قبول نداشتم. این طلب دون که یعنی چه، این عرضی که میکنم روحی که عالمو میگیره گاهی خود آدم ها نمیدونن چی گرفته استشون، اما شما باید بدونید. خب متن ادامه میدم، صفحه 194 این سطری بعد و اواسط پاراگراف اول، حضرت امام رضوان الله تعالی هم به همین معنا در این دوران مذکر حقیقت بودند و ما نیز به تبعیت از ایشان مردم را میفهمیم و خود را ذیل امام قرار میدهیم. خب حالا دوباره حرفم را ادامه میدم، اگر انقلاب اسلامی حقیقت دوران است و روزمرگی ها انسان را از این حقیقت دور میکند، بیایم مسئله مردم رو با جاده و نان و آب حل کنیم که باید بکنیم، یا بیش از این متوجه حضور تاریخیشون بکنیم تا خیلی چیزا برایشون دیگه چیز نباشد. شهدا چی میفهمن که حاضرن حتی زندگی که هیچی خودشونم بدن؟ این قصه درک انقلاب اسلامی است. شما تا این مسئله را حل نکنید برای کلیت مردم، همه نه اما کلیت، نمیتونید از این تاریخ مدرنیته عبور کنید. ولی این راش آماده است، ما هنوز بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم. امام بلد بود، امام فرمودند اگه یک کار درست آمریکا کرد این بود که ما را تحریم کرد، مردم هم استقبال کردن. زبانی که دولت سازندگی از این جهت ما را به غفلت انداخت، یعنی ما محرومیت های جنگ برامون هیچ مشکل ایجاد نکرد، ولی دولت سازندگی ما را یاد نفس امارمون انداخت. و شما برای نجات خودتون باید برگردید به فهم شهدا که بحث میبرد، که من برای شهید حججی یه جایگاه خاصی تو این قضیه حاکم قائلم. خب حالا دیگه این نکته خیلی مهمه که هر کس نسبت به گستره انقلاب خودش را بفهمد. انتظار ما اینه که ما همدیگه را به اندازه‌ای که میشه درک کنیم. ممکنه شما یکی بهت بگه آقا من 40% تو را قبول دارم، خب این نقطه مشترک ماست. خدا رحمت کنه شهید بهشتی ها گفتن اصلا روشش این بوده است، یکی از بزرگان که با ایشون ارتباط داشت گفتن شهید بهشتی درست برعکس ما اون میگو، گفت ما میگوم که چقدر با ما مخالف است ولش کن، ایشون میگفت چقدر با ما موافق است بگیرش. میدونی که حزب جمهوری که تشکیل شد، شما در نظر بگیم کیا مؤسس حزب جمهوری بودن که الان کاملا مقابل هم هست. حالا اقلش هم مثلا شما حساب کنید از آقای بجنوردی، آقای مثلا اردبیلی خدا رحمتشون کنه، اینا یه مجموعه ای که گفت بعدم اتفاقا ما به مرحوم شهید بهشتی گفتیم بود ما را چطوری کنار هم جمع کردیم، خندیده گفت خب برای ذیل اسلام. میگشت ببینه چقدر با همیم، نه چقدر با هم نیستیم. مهمه اینجاست که دوباره بحث ادامه پیدا میکنه که ما مذکر، من میخوام بگم فرق رهبری با بعضیا جریانهای سیاسی و حزبی اینه، رهبری مذکر اصل انقلاب است و همه مردم بنیادی از جنس اصل انقلاب رو میشناسن. رهبری ها دوست دارم، دیدید که اون برنامه من و تو گای گافی زده بود دیگه، که بعد اومد رو سایت که گفته بود حالا اینا من و تو اینقدر همیشه حواسش نیست که یه لگدی بزنن، بعد ناخودآگاه گفت مقام معظم رهبری، یهو هم دید وای چه، از رادیو از سایت من و تو مقام معلومه است آخرش نمیتونه اینا نگاه نکنه. دیدین یا اون خانم گفت که آقای خامنه‌ای گویا یک چیز بلورینی در مقابلش است که آینده را میبینه. یاره شما یه جور دیگه نگاه کنی، نمیتونید این که در برش گرفت دست و ازش آزاد بشه، هرچند که مأمور است که پول بگیره، ده بالاخره به ما فحش بده. نه، من آخرین حرفم ایناست، یادداشت کردم که میخوام بعدم بند. نه تنها شهدا، بلکه انقلاب همه را در بر گرفته و باید نگذاریم روزمرگی ها آنها را از اون غافل کند و اجابتی نسبت به عطیه الهی نداشته باشند. ببینید عطیه الهی میاد، یکی مثل شهدا اجابت میکنه، یه دهی نپوش میکنن، اما میاد سراغشون. عطیه‌ای که یک راز است روبروی ما که بنای یک عصر تاریخی با آن گذارده میشود. تفکر در این تاریخ تنها در این بستر معنا میدهد. صلی الله علی محمد و آل محمد.